بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پس در معانی حرفیه تمام شد، بعد رفتیم سراغ چند نکته‌ای که باقی مونده بود. از این نکاتی که باقی مونده بود 5 نکته بیان شد، رسیدیم به نکته ششم و اون حدیثی است که از علی علیه السلام نقل شده، منسوب است به مولا علی علیه السلام. حدیث اینه: الکلمتو اسمون و فعلون و حرف و الاسمو ما انبع عن المسمى و الفعلو ما انبع عن حرکت المسمى و الحرفو ما اوجد معنا فی غیرهی. مطابق این حدیثی که منسوب است به مولا علی علیه السلام، کلمه بر 3 قسم است: اسم و فعل و حرف. حقیقت معنی اسم فرمود این است که انبع عن المسمی، و حقیقت معنی فعل ما انبع عن حرکت المسمی، و حقیقت معنی حرف ما اوجد معنا فی غیره. در اینجا 3 جمله است که باید تفسیر بشه. جمله اول معلومه، اسم چیزی است که انبع عن المسمی، یعنی حکایت میکنه از یه مسمایی، از یه وجود خارجی. و اما مسئله فعل، فعل ما هم به ان حرکت المسما، ما میگیم فعل ما یدلو علی الزمان. حالا آیا دلالت بر زمان داره یا نداره، این بحثی است که انشاءالله میاد. مرحوم آقای آخوند دارد و دیگرانم بحث کردن، ما هم اونجا صحبت میکنیم. معروف این است که فعل یدل علی الزمان، اما این نداره زمان، این داره حرکت المسمی. اجازه بفرمایید، حرکت المسمی در اینجا در واقع همون چیزی است که در اصطلاح امروز ما میگیم فعل دلالت بر معنی حدثی داره، معنی حدثی حدوثی، همون تعبیری که در فارسی امروز هم داری. میگیم فرق است بین بودن و شدن، فعل معنی شدنه نبودن، اسم بودن، شجر، حجر، بودن است. اما ذهبه، نصره، یذهبو، اینا شدنه، حدوثه، معنی حدوثی داره. حرکت مسمی همون شدنی است که ما میگیم، همون معنی حدثی و حدوثی است که میگیم. و از اونجایی که هر حدوثی و هر حرکتی بدون زمان نیست، بلکه حقیقت زمان همون مقدار الحرکت است، زمان چیزی نیست، جز مقدار حرکت. اگر حرکت در عالم برچیده بشه، زمانم برچیده بشه، یعنی واقعا ما در یه محیطی قرار بگیریم که هیچ گونه حرکتی نباشه، نه حرکت خورشید و ما، نه حرکت نفسهای ما، نه حرکت اقدام ما، نه حرکت چشمهای ما، همه چیز در حال سکون باشه، اصلا در اونجا تصور زمان امکان نداره. ولا الحرکت فی الجوهر، حرکت جوهری هم نباشه، هیچی نباشه. ولذا در ماورای عالم ماده که حرکت نیست، در اونجا زمان هم نیست. در عالم ماده که حرکت هست، زمان هم هست. پس زمان همون مقدار حرکت، زایده حرکت، نه اینکه حرکت در زمانه. زمان متولد از حرکت. البته زمان معروف، زمان ما میگیم و حرکت لیل و نهاره، ولی اگر لیل و نهار نبود، ولی ما داشتیم راه میرفتیم در جایی که لیل و نهار نبود، آیا احساس زمان میکنیم یا احساس زمان نمیکنیم؟ زمان رو احساس میکنیم دیگه، همین که راه میریم، قدم اول ما قبل از قدم دوم، قدم دوم قبل از قدم سوم، این راه رفتن ما همون زمان دیگه، زمان داره. حالا این بحث فلسفی است، من واردش اینجا نمیشم، فقط یه اشاره کردم. وان این است که فعل دلالت بر معنی حدثی و حدوثی دارد و اون نوعی حرکت است و حرکت منبع اصلی زمانه و زمان مقدار حرکت است و متولد از حرکت است. پس این تفسیری رو هم که در باره فعل فرمودن با آنچه ما میدانیم و در تفاسیر ما هست هماهنگ. ما میگیم فعل معنی حدثی و حدوثی دارد، این داره معنی حرکت داره، همون. ما میگیم فعل یدل علی الزمان، میگه یدل علی الحرکت، دلالت بر حرکت مساویس با دلالت بر زمان، جدا نیست. اینا معلوم. و اما تنها میمانه اون جمله آخر، وان این است که والحرفو ما اوجد معنا فی غیره، هر چیزی است که ایجاد معنی در غیرش کند. ظاهر این جمله در بد و نظر این است که حروف معانیش ایجادیه است و ظاهرا مرحوم محقق نائینی هم که دنبال اون عقیده رفته است و تمام معانی حرفیه رو ایجادیه دانسته است، از همین جا سرچشمه گرفته. ایشون تحت تأثیر ظهور بدوی حدیث واقع شده است و اون مسیر رو پیموده است که سابقا به آن اشاره کردیم. و اما اجازه بدید و ها کذا، بله، تلمیز بزرگوار ایشون هم که در اجود و تقریرات و سایر کتاب های ایشون هم قائل شدن به این که حروف وضع لتزییق المعانی الاسمیه، تزییق هم نوعی ایجاد است. ظاهرن این هم تحت تأثیر همون ظهور بدوی حدیثه که می فرماید حرف ما اوجد معنن فی غیره، ایشون هم میگه یوجد و تزییق، ایجاد میکنه معنای تزییق را. اینها تحت تأثیر ظهور بدوی اون واقع شدن و این سخنو فرمودن. ولیکن درباره خود این حدیثی سوالی است درباره سند. من بحث سندیشو الان نمی کنم، بعدن درباره سندش بحث می کنم حتما انشاءالله. ولی فعلا به عنوان یه حدیث ظنی و یه خبر واحدی اون رو در نظر می‌گیرم. در باره دلالت معنی حدیث ما وقتی نگاه میکنیم اگر اون ظهور بدوی حدیث بگیریم، این خلاف وجدان، خلاف قطع. ما دیدیم که حروف همش معانی ایجادیه نداشت. حروف بعضیش معانی ایجادیه داره، بعضیش حکایت داره. فی حکایت میکنه، من حکایت میکنه، اله حکایت میکنه. حروف ایجادیه همون حروف انشائیه هستن، اونها جدا هستن. ما نمیتوانیم بیاییم با خبر واحدی یه مسئله مسلم عقلی رو رها کنیم. این خبر ظنی است، اون وجدان ما قطعیه. لابد باید بیاییم حدیث رو تفسیر کنیم. اصولا در یک مطالبی از قبیل این مطالب سراغ خبر واحد رفتن، اون خلاف معیارهایی است که ما در دست داریم. خبر واحد و امثال زاده مربوط است به احکام شرع و شرعیات. شما مسائل عقلیه رو با خبر واحد نمیتوانید ثابت کنید. اگر خبر واحدی برسد، خبر واحد بودن شما حال وحل بحثه، اگر خبر واحدی برسد به اینکه مجموع زوایای مثلث دو قائمه نیست، سه قائمه هست، شما میرید سراغ خبر واحد، اون یه امر عقلی حسی خارجی رو رهاش میکنی. توجه دارید؟ ما نمیتوانیم از این مسئله، این داره تعریف میکنه معنی حرف. معنی حرف برای ما معلومه. حرف بعضی هاش جنبه حکایت از خارج داره، اون روابطیست و اون معانی غیر مستقله است، حکایت از اونها میکنه. بعضی هاش هم معانی ایجادیه است، این میگوید همش معانی ایجادیه است. و این یه چیزیست که ما با وجدان اون قبول نکردیم اینو. بنابراین حالا من راجع به این حدیث و سندش عرض میکنم که ما فوق خبر واحد نخواهد شد. منتها اجازه بدید من در حال تحقیقم بیشتر درباره سندش نتیجه کل تحقیق و یک جا خدمتتون عرض کنم. و بنان علی ذلک فرض کنین سند این حدیث، این فرض نیست واقعیت، فرض کنین قطعی، دلالت با ظنی دیگه، دلالتش که دیگه قطعی نیست، موجود معنی توی غیر زواهر، زواهر الفاظ ظنیه، زواهر الفاظ یه قطعی نیست. بله سند قطعی، اما دلالت که ظنی هست، دلالت چه کار میکنی؟ توجه دارید؟ بنابراین هم سند ظنیه هم دلالت قطعیه. به فرض غیر واقع سند قطعی باشه، دلالت باز ظنی هست و ما ناچاریم این دلالت رو این چینین که میگم تفسیر کنیم. بهترین تفسیری که میشود برای این روایت کرد و برای این جمله کرد اینه. ما هم میگیم حرف ایجاد میکنه معنی فی غیره، ما هم میگیم، اما ما میگیم ایجاد میکنه معنای فی غیرهی، نه به این معنی که بدون وساطت حکایت. ما میگیم اول حکایت میکنه و به وسیله حکایت ایجاد روابط کلامیه. همون چیزیست که قبلن ما این یقین داریم بهش، ظنم نداریم، یقین داریم که قسمتی از حروف حکایت از خارج میکنن، یقیناً حکایت میکنن، هیچ گمانی درش نیست. جز مسائلیست که بالوجدان درک میکنیم، به تبادر درک میکنیم. حالا اجازه بدید نتیجه این شد که بهترین معنا و تفسیری که برای این جمله از حدیث میتوان گفت و شاید مراد اصلی هم همین بوده باشد، این است این خبر علا فرض صحته باید این چنین تفسیر بشود که اخبار که حروف ایجاد می کند معنایی فی غیره، ولی به توسط لحکایت، چون حکایت می کنید از یه سلسله مطالب، این حکایت سبب میشه که ایجاد روابط کلامیه کنه. مثلا در همون سرت من البصرت الی الکوفه سرتو حکایت از همون حرکت میکنه، و توش که ضمیر متکلمه انبع عن المسمات فی حکایت میکنه از یه معنی غیر مستقل، و به خاطر این حکایتی که میکنه ایجاد ربط میکنه این من بین سرتو و بصره. و هاکذا الا به اعتبار حکایتی که میکنه از اون معنی انتها ایجاد ربط میکنه بین سرتو و کوفه. پس یه رابطه ایجاد میشه در میان سیر و کوفه، در میان سیر و بصره. اما این رابطه ای که ایجاد میشه میان سیر و بصره و سیر و کوفه، این رابطه به سبب حکایته، به سبب این از که من و الا حکایت از اون معنی ابتدا و انتها دارن، و به سبب این حکایت از معنی ابتدا و انتها سبب میشه یه ارتباطی بین این کلام پیدا بشه، این ارتباط کلامی از اونجا ناشی خواهد شد. بله، همون معنای فیغیر، معنا همون نسبت دیگه، همون رابطه است، همون معنا رابطه است. معنا که ایجاد کردنی نیست، معنا که ایجاد کردنی نیست، معنا حکایته. مراد از ایجاد کردن، مراد همین است که اون روابط کلامیگر ایجاد میکنه. این تفسیریست ممکنه شما بگید خلاف ظاهره، ولی ما چاره نداریم این معنی خلاف ظاهر رو قبول کنیم و مرتکب بشیم. شاید خیلی هم خلاف ظاهر نباشه، و به فرض که شما این رو خلاف ظاهر هم بدانید، شما میتوانید این مسئله رو به این صورتی که عرض کردم تفسیرش کنید، ترتیبش رو بدید. چرا؟ به علت اینکه یه مسئله عقلیه، مسئله حسیه، مثل زوایای مثلث. شما میگه آه زوایای مثلث مساوی 3 قائم است در حدیث داریم، ما نمیتوانیم بگیم مثلا مساوی 2 قائم است. خب این بالحسه و دلیل کل حسی ثابت شده زوایاش مجموعا مساوی 180 درجه است، مساوی 2 قائم است. شما بگید نه مساوی 3 قائم است، ما نمیتوانیم این مسئله رو بپذیریم. بگذارم شما معتقدید که مسائل عقلی و حسی مخالف نداره. بله؟ آها، همش بدیهیاته. شما مسائل عقلیتون تقسیم نمیشه به بدیهیات نظریات، همه مسائل شما بدیهیاته. تازه همون بدیهیات شمس و فستایی ها مخالفن. ایدالیست ها میگن اصلا این همه این چیزهایی که شما میبینید اینا خیالاته، اوهامه، همه اینا وهمه، ذهنه، در خارج چی نیست. در بدیهیات هم مخالفت کردن، مگر مسائل عقلی منحصر به بدیهیاته؟ مسائل عقلی علا قسمه این، آیا اثبات ثانی عقلی هست یا نیست؟ بله عقلیه، جز بدیهیاته، همه قبول دارن، منکر ثانی نداریم. رسالت پیغمبر به دلیل عقلی ثابت نکردیم، به دلیل نقلی که نمیشه رسالت ثابت کرد. همه اینها به مسائل عقلی سو به دلیل عقلی ثابت کردیم، در حالی که اختلاف هم درش هست. مگر وجود اختلاف باعث میشه مسئله از عقلی بودن بیفتد؟ عقلی بدیهی داریم، عقلی نظری داریم، دو قسم. در بدیهیات هم مخالف هست، تا چه رسد به نظریات که درش مخالف داریم. خب دیگه من بیش از این معطل نشم، فقط سند حدیث رو شما به از بنده طلب کارید، یادتون باشه طلبتون رو مطالبه بکنید. الان میرسیم به خبر انشاء. الکلام، الکلام فی الخبر و الانشاء. دارم حالا اجازه بدید ما خبر انشاء داریم میرسیم دیگه، چرا خارج میشید از بحث. و اما مسئله پنجم، کلام در مقدمه ثانیه بود. مقدمه ثانیه چی بود؟ وضع. وضع اموری درش صحبت کردیم. تا به حال 4 تا مطلب تحت عنوان احکام الوضع بیان کردیم. پنجمین مطلب الفرق بین الانشاء والاخبار. ما به تناسب معانی حرفیه وارد بین فرق بین انشاء و اخبار داریم میشه، ولی بدانید که فرق بین انشاء و اخبار یه مسئله مهمی که به تناسب این وارد شدیم از خود معانی حرفیه مهمتره، چون انشاء یه چیزیست که ما همه جا سر کار بشتیم، در باب عوامل، نواهی، قضایای شرطیه، در عقود، در ایقاعات، تعلیق در انشاء جایزه، تعلیق در انشاء جایز نیست، حقیقت انشاء مازا، خیلی جاها ما سر و کار داریم به انشاء، ولذا اینجا باید حقیقت انشاء رو و اخبار رو حل کنیم. اگر حل نکنیم در مباحث مختلف اصول، باب عوامل و نواهی و امثال ذلک، و در مباحث مختلف فقه، کمیت ما ممکن است لنگ بشه و گرفتار اشتباهاتی بشیم. در اینجا از کلام کفایه شروع می کنیم. ایشان می فرمایند لا فرق بین الاخبار و الانشاء. بین انشاء و اخبار فرق نیست. لا فی الموضوع له ولا المستعمل فیه. نه در موضوع له فرقی، نه در مستعمل فی فرقی، بل الفرق فی کیفیت الاستعمال. پس موضوع له یک، مستعمل فی یک، کیفیت استعمال مختلفه و غایته، کیفیت استعمال و غایت استعمال، هدف استعمال. فالموضوع له والمستعمل في جمله بعتو حال الاخبار والانشاء واحد. موضوع له مستعمل في در جمله بعتو، بعتو اخباریه و بعتو انشائیه، هم موضوع لهش یکیه، هم مستعمل فيش یکیه، همه چیزش یکیه، موضوع یکی، موضوع له یکی، مستعمل في یکی. الا تفاوت در اینه ان بیتول خبریه، بیتوی خبری برای چی وضع شده؟ قایتش فرق داره. وضعت لن یراد منها الحکایه، وضع شده، اجازه بدید، اجازه بدید، وضعت لن یراد منها الحکایه عن الخارج، حکایه از خارج. و بعتل انشائیه وضعت لان یراد منه ایجاد بی و انشاؤه فی عالم الاعتبار. بعتل انشائیه وضعت لان یراد منه ایجاد بی و انشاؤه فی عالم الاعتبار. این مسئله ایست که ایشون داره. ایشون به دنباله اون به اصطلاح جسارت نباشه اشتباهی که در مسئله معانی حرفیه بیان فرمودن و معانی حرفیه و اسمیه که جوهرن کاملا با هم متغایر بودن یکی دانستن، سبب شده است که معانی حرفیه، معانی انشائیه و اخباریه را هم یکی بدان. اونجا میگه موضوع له یکیست، معانی حرفیه و اسمیه، مستعملان فی هم یکیه، غایت الاستعمال والوضع دوتاست. این همون حرفو در فرق بین انشاء و اخبار تکرار، در حالی که خب ما بالوجدان میدانیم اولا انشاء اخبار جوهرن با هم فرق دارن، ذاتن با هم فرق دارن. اخبار حکایت از عالم تکوینه، انشاء مال عالم تشریعه. به عبارت واضح تر، همون تفاوتی که بین عالم تکوین و اعتبار است، همون تفاوت بین اخبار و انشاء. تکرار میکنم، همون تفاوتی که بین عالم تکوین و عالم اعتبار است، عالم تکوین یه وجودات حقیقیه هستن، عالم اعتبار یه وجودات فرضیه هستن. همون اندازه که اینا با هم فاصله دارن، همون اندازه اخبار و انشاء فاصله دارن. اخبار مال عالم تشریعه، نداریم جای اخبار مال تشریع باشه. اخبار همیشه بیان یه واقعیت تجربه. به هر صورت ما نمیتوانیم بگیم اینها یه معنی دارن، و این بیانی که ایشون میگه با اون چه ما بالوجدان درک میکنیم مخالف است. انشاء نوعی ایجاد است و مربوط به عالم اعتبار، اخبار حکایت است مربوط به عالم تکوین است، و اینا فرق جوهری و ذاتی داره. حالا اولا، و اما ثانیا، این جمله آخر ایشون رو معنی کنید. ایشون میگه این وضع لیل حکایت، اون وضع لن ایجاد. اگر موضوع له یکیه، مستعمل فی یکیه، چگونه میتواند یکی حکایت کنه و دیگری ایجاد؟ شما میگی مستعمل فی یکیه، اگر مستعمل فی یکیه، موضوع له یکیه، این حکایت و ایجاد از کجا میاد؟ از طریق دلالت میاد دیگه. مگر حکایت و انشاء از طریق دلالت نمیاد؟ ما کارمون با الفاظه، الفاظ دلالت داره. شما که میگی مدلول اینا یکیه، معنی اینا یکیه، مستعمل فی اینا یکیه، پس چطور اون حکایت میکنه اون ایجاد میکنه؟ از کجا؟ با نیت من. نیت من از مسیر دلالت و مدلول تأثیر میکنه. شما که بگی معنیش یکیه، به تو انشایی و اخباری یه معنی داره. خلاصه اگر معنا یکیست، موضوع له یکیست، مستعمل فی یکیست، چگونه یکی یراد و من حل حکایه و یراد یکی من حل انشا؟ یعنی یراد خارج از موضوع له، یوراد خارج از مستعمل فی، خارج از موضوع له مستعمل فی، که من نمیتونم در باب الفاظ داشته باشم. من در باب الفاظ سر و کارم با موضوع له و مستعمل فی. آیا یه چیزی ماورای موضوع له مستعمل فی هم هست در باب الفاظ؟ دائما چه ربطی به دلالت لفظ داره؟ دائما چه دلالتی بر لفظ داره؟ معنی الفاظ نمی شود جز مستعمل فی عوض بشه موضوع له. حقایق موضوع له، مجازات مستعمل فی عوض شده. اگر موضوع له مستعمل فی عوض نشه، با نیت و اراده شما چه رقم این دو تا لفظ دو معنی میده؟ نیت شما چه تأثیری داره؟ موضوع له مستعمل فی معیار در باب الفاظ، در باب الفاظ ماورا و موضوع له مستعمل فی. چیزی دیگه نداریم به نام نیت. نیت شما چه تأثیری داره در شما؟ صحنه حق چه فایده داره؟ مگر صحنه حق قرینه بشه که مستعمل و فیل هم ایجاده، بازم مستعمل فی عوض میشه، قرینه میشود که مستعمل فی عوض بشه. اگر مستعمل فی یکیه، موضوع لح یکیه، صحنه عقد چه کاری میتونه بکنه؟ نیت شما چه کاری میتونه بکنه؟ نیت شما در ماورای محدوده ی الفاظ کاری نمیتونه بکنه. شما خود نیت کن، کیفیت استعمال غیر از مستعمل فیه؟ ها یعنی ادای حرف به تو، ها یعنی میگیم به تو مکم یه انشایی میشه، یعنی میگیم به تو یه اخباری میشه. میدونم مستعملون فیهاش بازم یکیه، سوال قصد انشای شما محکم لفظ و محکم ادا کنی، دست و تکان بدی، به قولشون مجلس عقد باشه، شیرینی باشه، همه چیز باشه، ولی اگر مستعمل و فی عوض نشه که شما قصد نمیتونید بکنید حکایت رو، یا قصد بکنید انشا رو، این قصد تو دل شما بدون دخالت در لفظ، بدون حکایت لفظ، قصد شما چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ خلاصه قصد ما در باب الفاظ از مسیر موضوع لفظ و از مسیر مستعمل و فی. اگر موضوع لفظ، علت غایی چیه؟ علت غایی چه فایده داره؟ کاری ازش ساخته نیست علت غایی. علت غایی نمیشه اگر مستعمل و فی یکیه، علت غایی نمیشه دوتا باشه. موضوع لا یکی، مستعمل فی یکی، علت غایی دوتا، محاله. محاله. موضوع لا یکی، مستعمل فی یکی، همه چیز یکی، دلالت یکی، علت غایی دوتا. علت غایی باز توجه به عرض من نمی کنید، به اون سوز دل من به استدا در این مسئله. همیشه در باب الفاظ هر کاری من می کنم از مسیر موضوع و له و مستعمل و فی من میتونم کار کنم، دست و پا بزنم. اگر از دایره موضوع و له مستعمل و فی رفتم بیرون، کاری دیگه در باب الفاظ از من ساخته نیست. علت غایی معنی نداره. علی کل حال کلام جمله اخباری به دای انشاء، مستعمل و فیش انشای اونجا، موضوع له اخباره، مجازن دیگه، مستعمل فیش اخبار دیگه. در جمله اخباریه بدای انشا مستعمل فیش انشاه، نه اینکه مستعمل فیش انشا نیست. پس اولا آنچه بر هما خون میده اینا فرق جوهری ندارن، خلاف بشه. ثانیا در محدوده ی الفاظ اگر موضوع له و مستعمل فیو کنار بذاریم کاری ساخته نیست، و نیت و غایت و قصد و تصمیم هیچ کاری ازش ساخته نیست، مگر از مسیر موضوع له و مستعمل و فی و دلالت. اگر از اینها بیون رفتیم نمیتونیم. اجازه بدید. بنابراین این معنا حالا پس اولا و ثانیا معلوم شد، و اما ثالثا سومین نکته که باید ما از کلام مرحوم آخوند بفهمیم این است، بالاخره ایشون معنی انشاء اخبار نکردن چیه؟ ایشون میگن این وضع للحکایه، الحکایت ما با اون یکی وضع للانشاء، الانشاء ما با بالاخره باز حقیقت انشاء در کلام ایشون بیان نشده. همین اندازه ایشون میگه جمله های خبریه و انشائیه معنا دارد، موضوع لهم و مستعمل فی یکیه، اما حکایت مازا و انشاء مازا، اونی که ما فعلا دنبالشیم که حقیقت انشاء و اینها رو پیدا کنیم، در کلام ایشون جوابی برای این مشکل ما پیدا نشد. از کلام مرحوم آخوند که در آغاز گفتیم برای اینکه خود جاده صاف بشود، بریم سراغ کلام مشهور. مشهور در باب انشا میگن انشا و زلل ایجاد، برای ایجاد. حقیقت انشا هو الایجاد و حقیقت اخبار هو الحکایه. ببینیم حکایت چیه و انشا چیه. توضیح ذالک، به توضیح برای این عرض کنیم، حکایت در واقع نوعی عکس برداری از بیرونه، از بیرون وجودمون یا از درون وجودمون، باز نوعی عکس برداری، عکس برداری. عیناً همون گونه که وقتی ما عکس میبینیم، ازار عین الصوره انتقلنا الى صاحب الصوره، الفاظ هم با اون قرار دادی که روش گذاشتن همون کار عکس رو میکنه. یعنی وقتی ما این الفاظ رو میبینیم منتقل میشویم به اون معانی. در جمله اخباریه ما حکایت از واقعیتی میکنیم و این حکایت به معنی نوعی عکس برداری و صورت سازی از خارج. منتها این صورتی که من ساختم گاهی مطابق واقعیت هست، گاهی مطابق واقعیت نیست. من عکس زیدو میکشم به جای دو دست با چهار دو دست، و عکس زیدو میکشم با دو تا شاخ در پیشانیش، خیلی مطابق واقع نیست، ولی عکسیست که حکایت میکنه، ولی حکایت کاذبی میکنه، لا یطابق الواقع. اما یه وقت عکسشو با دستم میکشم، عین آنچه در خارج هست. هر دو حکایت داری، اون حکایت کاذب است، اون حکایت صادق است. هر دو عکس برداری است، هر دو صورت، یکی مطابق واقع یکی مخالف واقع. این حقیقت حکایت. بله، میگه اگه از خارجه باید اول چیزی رو دیده باشی بعد عکس بکشی، حتما اول چیزی رو دیده عکسشو میکشی. اونجا گاهی ذهن انسان ترکیب میکنی، زید اونجا دیده، شاخی هم اونجا دیده، اینا رو هم تلفیق میکنه، از مجموعه مرکبی درست میکنی. این حیولاهایی که میسازن همه اینا رو دیدن در خارج، منتها ترکیب تلفیق میکنن آنچه را دیدن. و الا محال است این که میگیم خدا بدی است من غیر صورت ایجاد کرده، محال است انسان من غیر صورت چیزی ایجاد کنه. تمام اختراعات، تمام ابتکارات، تمام صور، همه اینها رو انسان قبلا در خارج دیده، منتها گاهی تجزیه میکنه، گاهی ترکیب میکنه، گاهی هم بدون تجزیه و ترکیب عین اون چیزیست که در خارج منعکس میکنه. بدیع کسی است که اصلا من غیر صورت. ما اگر واقعا عالم ماده رو ندیده بودیم، محال بود بتوانیم یه صورتی بکشیم، ولی خداوند بدیع است من غیر صورت امتصلها، این همه موجودات رو ایجاد کرده، ابداع کرده. به هر صورت، حالا وارد یه بحثای حاشیه نشیم، من انشاء اجازه بدید من انشاء رو هم معنی کنم. انشاء حقیقتش ایجاد، ایجاد کجا؟ میرسیم به ابراز ما فی الضمیر و میبینیم درست نیست. بله، ما داریم قول مشهور رو فعلا تفسیر میکنیم تا برسیم به قول اجود و تقریرات و محاضرات و این چیزهایی که اشاره کردن ما میگیم و اشکالاتش هم میگیم. اول قول مشهور که به معنی ایجاد هست میگیم. ایجاد کردن در دو بعده، یکی بعد ذهن خود گوینده. بنده وقت میگم به تو، واقعا ایجاد میکنم، یه نوع ملکیت. و این ملکیت ایجاد همون فرض، اون فرض ذهنی من. سابقا عرض کردیم حقیقت امور اعتباریه امور فرضیه، و من این فرض رو در ذهنم میارم. یه ملکیت تکوینیه خارجیه داریم، مانند مالکیت زید نسبت به اعضای بدنش. این مالک، این سلطه تکوینی حقیقیه. یه انشایی نیست سلطه زید بر اعضای بدنش، انشایی نیست. سلطه من بر تصورات و تصدیقات ذهنی هم تکوینیه. یه وقت سلطه اعتباریه. من میگم این خانه لکه، بیتو هازد دار لکه، یعنی برای تو یه سلطه اعتباری فرضی در عالم ذهنم برای شما ایجاد میکنم. سابقا گفتم وجودات انشاییه در واقع فرض اون تکوینیاته. یه نوع تکوین در خارج قبلا داریم، سلطه تکوینیه حقیقیه. بعد میاییم به اصطلاح آدمک اونو میکشیم در ذهن و یه فرض میکنیم. منتها این فرض اول در ذهن من برای شما یه سلطه قرار میدم در عالم اعتبار و فرض بر این دار. این ایجاده. کجا ایجاد میشه؟ تو ذهن بنده. یه مرحله. بعد عقلا میان. عقلا میان اونام ایجاد میکنن، اونام اعتبار میکنن. اگر شرایطی که اونها گفتن جمع باشه، اونها هم این فرضی رو که من کردم پاش امضا میذارن، ایجاد میکنن و فرض میکنن اون سلطه مالکانه رو برای شما، به شرط اینکه من ملک خودم رو بفروشم، ان اختیارن باشه، ان ارادتن باشه، عاقل باشه، بالغ باشه، چنین باشه، چنان باشه. شارع مقدس شرط میکنه، عقلا شرط میکنن. وقتی این شرایط جمع شد، این فرض ذهنی من از محیط فکر شخص من در میاد و یه بعد فرض عقلایی پیدا میکنی، یعنی عقلا هم این اعتبار رو میکنن. و اون وقت ترتیب آثار خارجیه میدن. آثار خارجیش این است کسی حق نداره بیاد مزاحم شما بشه. آثار خارجیش این است که شما میتوانید در این خانه رو به روی همه ببندید. این چهار دیواری اختیاری شما و آثار دیگر و آثار دیگر ملکیت این آثار متقدم میکنن. پس انشاء ایجاد اول در ذهن بنده شد و بما این که این مصداق قانون عقلا هست، عقلا هم با شرایطی که بود هماهنگ این ایجاد کردند و اعتبار کردند و این حالت حاصل شد و انشاء تقول میتونیم به این تعبیر بگیم، بگم بنده مسئله رو به صورت یه ضربه در بیاریم، یه ضربه. بنده میخوام ایجاد بکنم اعتبار عقلایی را. از چرا؟ از طریق توسل به اسبابش. اسبابش این فرض ذهنی منی تو همه باشرا. پس بنده وقتی به تو میگم، نه تنها میخوام سلطه ای را که خودم قبولش دارم برای شما بر این خانه در عالم اعتبار ایجاد کنم، بلکه میخوام سلطه عقلایی را ایجاد کنم، منتها از طریق توسل به اسبابش. فراموش نکن ایجاد سلطه انشائیه اعتباریه عقلاییه از طریق توسل به اسبابش حقیقتا ایجاد من میکنم. و این ایجاد در عالم فرض من ذهن و در عالم ذهن عقلاست. منتها شرایطی قائلن، اگر اون شرایط رو به رسمیت نشناسم اونا امضا نمی کنن، اعتبارم نمی کنن، هرگزم پشت سر اون اعتبار من نیستادن. اگر من مثل حافظ بیام به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را، اغلا امضای باش نمی کنن، هیچ اعتباری هم برای این بخشش سمرقند و بخارای شما قائل نیستن. اما اگر بخشش کنی چیزی را که زحمت کشیدی و دست آوردی در حدودش، سقورش، شرایطش، های این امضا می کنن، پاش هم ایستاده هم و الا پای این مسئله نمی ایستن. این حقیقت الحکایه و حقیقت الانشاء در واقع روی مبنای مشهور، منتها مبنای مشهور من توضیحش دادم، شاید اونا به این رقم نگن، کلی گفتن ایجادیه است، ولی حقیقتا می شود اینطور تحلیلش کرد. تا ببینیم مبانی دیگر فردا انشاءالله عرض کنیم.